محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. کابل خواهان واکنش سریع واشنگتن در برابر حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری شام امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
سرخط چند خبر. امروز آخرین جلسه علنی به هدف بررسی شکایت ها درباره انتخابات شوراهای ولایتی برگزار شد. رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان امروز گفت 70 تن از ناظران اتحادیه از دور دوم انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به فرانسه می رود. تفصیل خبرها. امروز آخرین جلسه علنی به هدف بررسی شکایت ها درباره انتخابات شوراهای ولایتی برگزار شد. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز در کابل گفت در جلسه های علنی کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از 3000 شکایت درباره انتخابات شوراهای ولایتی بررسی شدند. محسنی افزود پروسه ارزیابی نهایی این شکایت ها روز شنبه آغاز می شود.
کوشش میکنیم که در وقت اعلان شده این پروسه را به پایان برسانیم، اما اگر چند روزی هم بیشتر کار بالای بازشماری آرا و شکایات به طول انجامید، ما را لطفاً ملامت نکنید.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در نشست امروز شکایات مربوط به ولایت‌های کابل، لوگر، پروان، پنجشیر، کاپیسا، میدانوردک، دایکندی و غزنی را بررسی کرد. رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان امروز گفت 70 تن از ناظران این اتحادیه از دور دوم انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد. تیجز برمن امروز در کابل گفت شفافیت انتخابات افغانستان با اهمیت است و ناظران داخلی و خارجی باید تا حد امکان مانع تقلب در این انتخابات شوند.
من امیدوار هستم تمام ناظرین افغان و بین المللی بسیار با هوشیاری پروسه را نظارت نمایند که آیا تقلب صورت میگیرد یا خیر. من مطمئن هستم که ما به اساس تجربه های قبلی تقلب ها را شناسایی می نماییم.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حدود 300,000 ناظر داخلی و خارجی در 24 ماه جوزا از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نظارت خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر از امریکا خواست تا در برابر حملات راکتی از خاک پاکستان بالای ولایت کنر عکس العمل نشان دهد. سراج الدین سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه امروز به رادیو آزادی گفت به اساس موافقتنامه همکاری‌های درازمدت میان کابل و واشنگتن امریکا باید در مقابل این حملات اقدام کند. اما سفیر امریکا در کابل میگوید این موافقتنامه امریکا را مکلف نمی‌سازد که در چنین موارد اقدام مشخصی کند. به اساس اطلاعات ارائه شده توسط مقامات امنیتی کنر در یک هفته اخیر بیشتر از 1000 راکت از آن سوی مرز قلمرو افغانستان پرتاب شده است. والی نورستان میگوید افراد مسلح وابسته به لشکر طیبه قصد دارند در ولسوالی کامدیش برای تروریستان مراکز آموزشی ایجاد کنند. حافظ عبدالقیوم امروز گفت این شورشیان تعدادشان به بیش از 100 نفر میرسد و همه نقاب پوشند. او از حکومت مرکزی خواست هرچی عاجل برای جلوگیری از نفوذ این گروه در ولایت نورستان اقدام کند. کمار مشرا جنرال کنسول هند در ولایت هرات میگوید دو رویداد اخیر در این ولایت ویران نگران ساخته است، اما او تاکید کرد که با وجود این رویدادها کمک هند با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. در هفته جاری یک تبع هند در ولسوالی زندجان هرات اختطاف شد که تا حال سرنوشتش روشن نیست. همچنان 3 هفته پیش مردان مسلح بالای کنسولگری هند در هرات حمله مسلحانه کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به فرانسه می رود تا در مراسم تجلیل از 70مین سال روز آغاز عملیات متحدین بر ضد آلمان نازی در سواحل نورماندی فرانسه شرکت کند. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجه رئیس جمهور روسیه گفته است که پوتین با فرانسوا آلند رئیس جمهور فرانسه امروز ملاقات خواهد کرد. به گفته اوشاکوف پوتین و آلند درباره مسائل متعدد از جمله وضعیت در اوکراین گفتگو میکند. او افزود که پوتین همچنان با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ملاقات خواهد کرد. دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه بالای اعلامیه نشر شده از سوی رهبران کشورهای صنعتی جهان انتقاد کرد. در این اعلامیه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 دخالت روسیه در امور مربوط به تمامیت ارضی اوکراین را غیر قابل قبول خواندند. مدویدف امروز در سخنرانی خطاب به مقامات دولتی روسیه بالای این اعلامیه انتقاد کرد. اوایل امروز جدای طلبان طرفدار روسیه بالای پوسته های اردو در شهر شرقی لوهانسک اوکراین حمله کردند. دیمیترو تیمچوک، هماهنگ کننده مرکز مطالعات نظامی و سیاسی اوکراین، در جریان برخوردها شماری از سرباز گفته است که در جریان برخوردها شماری از سربازان اردو و جدای طلبان زخمی شدند، اما تعداد زخمی ها تا حال روشن نیست. او گفته است بالای یک کاروان اردوی اوکراین نیز در لوهانسک حمله شده، اما به این کاروان آسیب نرسیده است. شورشیان وابسته به گروه القاعده امروز بالای شهر مرکزی سمارا در عراق حمله گسترده ای را آغاز کردند که تلفات را به همراه داشته است. گزارش ها می رسانند که این جنگجویان مسلح از جناهای مختلف بالای شهر یورش بردند و چندین محله سمارا را تصرف کردند. شورشیان این حمله را با موترها آغاز کردند و شماری از این موترها حتی با راکت های زده تیاره مجهز بودند. شاهدان می گویند اجساد مردم در روی جاده ها به چشم می خوردند و زخمی ها به شفاخانه ها منتقل شدند. مقامات چینایی 81 نفر را به اتهام آنچه جرایم تروریستی می‌خوانند محکوم کردند. 9 تن از این افراد به اعدام و متوقی به حبس ابد و یا حبس کوتاه مدت محکوم شدند. رسانه‌های دولتی چین گزارش می‌دهند که این افراد در محکمه در منطقه شمال غربی شنجین محاکمه شدند. یک گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر اعدام یک زندانی سیاسی در ایران ابراز خشم و ناراحتی کرده است. گل مرزا خسروی سوادجانی در اول ماه جون اعدام شد. او در سال 2010 به جرم تمویل گروه تبعیدی مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بود. این گروه کارشناسان حقوق بشر با نشر اعلامیه امروز از حکومت ایران خواست تا به اجرای حکم اعدام پایان دهد.
ساعت 6:36 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنه. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل خواهان واکنش سریع واشنگتن در برابر حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان شد. سراج الدین سراج، یکی از سخنگویان وزارت خارجه،
ماده نهم به صراحت گفته شده است. ایالات متحده امریکا تاکید میکند که هر گونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود میپندارد.
مقامات محلی ولایت نورستان میگویند بیش از 100 نفر از افراد مسلح نقاب‌پوش لشکر طیبه تلاش دارند تا در این ولایت مراکز آموزشی ایجاد کنند. حافظ عبدالقیوم، والی نورستان:
حدود 125 تا 150 نفر هستند. اونا میخواهند که ساحه نفوذشان به وایگل و بر متل هم وسعت بدهند و طالبان را دستگیر میکنند. مطالبه کنند میخواهند که دیگر
قماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان میگوید طرحی را که رئیس جمهور اوباما چند روز پیش اعلان کرد به معنای خروج کامل قوای امریکا از افغانستان نیست. حاجی داوود، یک تن از کارشناسان افغان، درباره این اظهارات جنرال دنفورد چنین ابراز نظر میکند:
دو سال، یعنی بین 2014 و 2016، یک دوره امتحانی است از نظر دنیا برای دولت جدید افغانستان.
و هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا میگوید از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چون دور اول نظارت خواهد کرد. و رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان متحد حمایت دراز مدت از افغانستان شدند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان خواهان عکس‌العمل سریع آمریکا در خصوص حملات راکتی پاکستان شده است. مسئولان این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بر اساس موافقتنامه درازمدت استراتژیک، آمریکا باید در مقابل این حملات اقدام نماید. اما پیش از این سفیر آمریکا در کابل گفته بود که در موافقتنامه استراتژیک نیروهای آمریکایی مکلف به اقدام مشخص در برابر حملات پاکستان نیستند. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
پس از گذشت دو روز از اظهارات سفیر آمریکا مبنی بر اینکه موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک نیروهای آمریکایی را مکلف به اقدام مشخص در برابر حملات راکتی پاکستان نمی‌سازد، این مسئله عکس‌العمل وزارت خارجه افغانستان را برانگیخته است. مسئولان در این وزارت می‌گویند در یکی از ماده‌های موافقتنامه استراتژیک تأکید شده است که هر گونه تجاوز بیرونی بر افغانستان سبب نگرانی جدی آمریکا می‌شود. سراج الدین سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت:
ماده نهم به صراحت گفته شده است. ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که هر گونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود میپندارد. نظر به توافقنامه فوق فکر، دولت اسلامی افغانستان خواهان واکنش سریع ایالات متحده آمریکا در قبال این عملات هست.
در ماده نهم موافقتنامه دراز مدت استراتژیک افغانستان و آمریکا آمده است در صورت وقوع چنین حوادث طرفین باید هر چیز زودتر در مشورت با هم پاسخ مناسب را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی به توافق هر دو طرف طرح و تطبیق کنند. جیمز کانینگهام سفیر آمریکا روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت به اساس موافقتنامه استراتژیک نیروهای آمریکایی مکلف به اقدام مشخص در برابر حملات راکتی پاکستان بر افغانستان نیستند. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان روز چهارشنبه همچنان در پایان نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت رئیس جمهور کرزی دستور داده تا در صورت ادامه این حملات دست به اقدام بالمثل زده شود. آقای محمدی گفته است که در نشست وزرای دفاع ناتو مسئله حملات راکتی پاکستان بر افغانستان مطرح نشد، اما وی به گونه خصوصی در مورد با مقامات ناتو و آمریکا گفتگو کرده است. در این میان آگاهان مسائل حقوقی و سیاسی میگویند که بر بنیاد ماده نهم سند استراتژیک آمریکا مکلف است اگر افغانستان از سوی کدام کشور مورد تجاوز قرار گیرد اقدام کند. نصرالله استاننگزه یکی از این آگاهان:
در یکی از مواد توافقنامه میاد که دولت آمریکا متعهد است که هرگاه افغانستان مورد تجاوز یک کشور واقع شود در بر اساس تقاضای دیپلماتیک دولت افغانستان اقدام مناسب علیه این تجاوز صورت میگیرد. به این اساس از نظر حقوقی خود این ماده کفایت میکند.
پیش از این جوزف دنفورد قمندان عمومی نیروهای ناتو در ملاقات با رئیس جمهور کرزی از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان اظهار بیخبری کرده و گفته بود که این موضوع را با مقامات پاکستانی شریک می‌سازد. بر اساس معلومات مقامات امنیتی کنر در یک هفته اخیر بیشتر از 1000 راکت از سوی نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان پرتاب شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات نورستان می گویند بیش از 100 تن از افراد مسلح نقاب‌پوش لشکر طیبه تلاش دارند تا در ولسوالی کامدیش مراکز آموزشی ایجاد کنند. مسئولان در این ولایت گفتند حدود یک ماه قبل افراد همین گروه وارد نورستان شدند. جمشید حبیب‌زاده در سفر به ولایت نورستان در این مورد گزارش مفصل دارد.
صبح روز پنجشنبه من با جمع از خبرنگاران افغان به همکاری ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به ولایت نورستان سفر کردیم. در جریان این سفر خبر شدیم که به تازگی استخبارات پاکستان افراد نقاب‌پوش مربوط به لشکر طیبه را به هدف انجام فعالیت‌های تخریبی و ایجاد مراکز آموزشی به ولسوالی کامدیش ولایت نورستان فرستاده است. مسئولان در این ولایت میگویند اخیراً افراد مسلح لشکر طیبه که تعدادشان به 150 تن میرسد 11 طالب افغان را که در برهم زدن دور اول انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت ناکام مانده بودند اعدام کردند. حافظ عبدالقیوم ولی نورستان هنگام صحبت با خبرنگاران در پارون مرکز ولایت نورستان هشدار داد که اگر جلو فعالیت این گروه گرفته نشود در آینده مشکل جدی دامنگیر ولایات همجوار نورستان نیز خواهد شد.
حدود 125 تا 150 نفر هستند. اونا میخوان که ساحه نفوذشان به وایگل و برگمتال هم وسعت بدن و طالبان را دستگیر میکنن. مطالبه کنن میخوان که دیگه دو جه حضور داشته باشند، اونا را دستگیر میکنن و اونا را حلقاویز میکنن، به رسمان میکشن.
والی نورستان همچنان گفت این گروه از سوی یک قمندان پاکستانی به نام حافظ سعید رهبری می شود و به دستور استخبارات پاکستان به ولسوالی کامدش فرستاده شده اند. آقای عبدالقیوم گفت که در میان این گروه اتباع پاکستانی، مصری و چچنی شامل می باشد و آنان سبب آزار و اذیت مردم نیز شده اند. در بیش از 10 سال گذشته لشکر طیبه به دستور استخبارات پاکستان حملات مختلف را در افغانستان انجام داده است. اخیرا رئیس جمهور کرزی حمله بر کنسولگری هند در ولایت هرات را نیز به همین گروه نسبت داد. گزارش‌ها می‌رسانند که در سال 1980 میلادی حافظ سعید به حمایت پاکستان لشکر طیبه را تأسیس کرد تا با هند در مناطق مورد منازعه در کشمیر بجنگد. اما اخیرا فعالیت این گروه در مناطق مختلف افغانستان هم گسترش یافته است. باشندگان ولسوالی کامدش ولایت نورستان می‌گویند که حدود یک ماه قبل افراد مسلح همین گروه سبب آزار و اذیت مردم در این ولسوالی شده است. آنان از حکومت و نیروهای امنیتی افغان خواستند تا هرچه عاجل عملیات گسترده را به هدف پاکسازی ولسوالی کامدش از وجود افراد مسلح مربوط به لشکر طیبه را اندازی کنند. 3 تن از این باشندگان به رادیو آزادی گفتند:
نام محمد اکبر. پشت را بیندازه سه ما آزاد مردم بگرده دیگه خلاص.
من میخوام که حکومت جلوی ازیرا بگیره.
مرکزی حکومت اگر توجه بکنه بسیار با آسانی بسیار با سهولت میتونه که در اونجا امنیت قائم بکنه. بخاطر که همگی مردم خواهان از هست که با حکومت یک جای شباب.
مقامات ولایت نورستان میگویند مشکل نفوذ افراد مسلح مربوط به لشکر طیبه را در ولسوالی کامدش و مناطق همجوار آن با مسئولان در ریاست جمهوری مطرح کردند. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان تعهد نموده اند که پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کشور عملیات وسیعی را بر ضد مخالفان مسلح در این ولسوالی آغاز میکنند. در این حال تحلیلگران افغان لشکر طیبه را یک گروه خطرناک توصیف کرده و تاکید کرده اند که اگر جلو نفوذ افراد این گروه در ولسوالی کامدش گرفته نشود، دامنه فعالیت آنان به سایر ولایات همجوار نورستان نیز گسترش خواهد یافت.
همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌داد. یک مقام ارشد آمریکا می‌گوید در حراک رئیس جمهور اوباما برای خروج نیروهای خارجی در ختم سال 2016 از افغانستان اعلام کرده، گزینه صفر نیست. به این معنا که همه عساکر آمریکایی از افغانستان خارج نمی‌شوند. باراک اوباما چند روز قبل اعلان کرد که تا پایان سال 2016 میلادی یک تعداد محدود از عساکر آمریکایی برای تامین امنیت سفارت آمریکا در کابل باقی مانده، دیگران این کشور را ترک خواهند گفت. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد آمریکایی میگوید طرح رئیس جمهور باراک اوباما برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان 2016 میلادی گزینه صفر نبوده، بلکه طرحی برای خروج بخش اعظم از این نیروها است. جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، دیروز در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت طرحی را که باراک اوباما برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلان کرده هیچ نوع مشابهت با خروج نیروها از عراق ندارد. به گفته وی به تعداد 12,000 عسکر خارجی پس از خروج بخش اعظم از نیروها در پایان امسال در افغانستان باقی خواهند ماند که در جمع آنها 8,000 آن عسکر آمریکایی، 4,000 آن عساکر ناتو و متبقی برای همکاری و مشوره به نیروهای افغان می باشند. جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، همچنان افزود برای رسیدن به ارقام اعلان شده از سوی اوباما که 9,800 عسکر است، ایالات متحده قصد دارد تا نیروی 1,800 نفری برای مبارزه با تروریسم این کشور در افغانستان باقی بماند. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در هفته گذشته اعلان کرد که بعد از پایان امسال در افغانستان 9,800 عسکر آمریکایی باقی میماند. بر اساس طرح اعلان شده از سوی باراک اوباما، این عساکر تا پایان سال 2015 در افغانستان خواهند بود و نصف از این عساکر با حضورشان در این کشور تا ختم سال 2016 ادامه خواهند داد. در ختم 2016 یک تعداد محدود از عساکر آمریکایی برای تامین امنیت سفارت آمریکا در کابل باقی خواهند ماند. اما رئیس جمهور باراک اوباما حضور نیروهای خارجی در افغانستان را مشروط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان واشنگتن و کابل خوانده است. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن اظهار اطمینان کردند که رئیس جمهور جدید افغانستان که قرار است پس از دور دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به قدرت برسد، توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا خواهد کرد.
در گزارش همکارم فرشته نگاه اظهارات قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان را شنیدید که گفته طرحی را که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای بین‌المللی در ختم سال 2016 از افغانستان اعلام کرد گزینه صفر نیست. فرشته نگاه در همین مورد با حاجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مصاحبه انجام داده و نخست از همه نظرش را در مورد اظهارات جنرال دنفورد پرسیده است.
اطلاعات می رسانه شما خبر دارند که در کانگرس امریکا سر از این موضوع به حد جروبت جریان داره. اونا نمی خواهند که افغانستان بعد از سال 2016 ترک بودن سر آقای اوباما، جمهوری خواه، جان مکین و لینچگرا هم اینا همین انتقاد دارن که اینا اگر قرار باشه که بعد از 2016 قوای امریکایی را از افغانستان بکشن دستاورده امریکا را به اینجا با مخاطره مندازن. من فکر میکنم که این دو سال یعنی بین 2014 و 2016 یک دوره امتحانی است از نظر دنیا برای دولت جدید افغانستان. اگر بتانند که اهداف جامعه جهانی که از اینا دارن ایره براورده بسازن، من فکر میکنم که بعد از 2016 هم اینا افغانستان تنها نمیمانن.
شما از اهداف جامعه جهانی گفتین، کشورهای غربی اینا از حکومت بعدی افغانستان که قرار است بعد از دور دوم انتخابات به قدرت بیایه، خواستشان چی خواد بود؟ خواست امدهشان
در قدم اول جامعه جهانی علاقه مندی شیست که امی سند امنیتی و دفاعی را باید رئیس جمهور نو امضا کنه و در قدم دوم در طول سالهایی که ما شما شاهدش هستیم جامعه بین المللی مکررن از حکومت افغانستان خواسته بود که شما حکومت داری را دیگه تنظیم کنن و در پالویزی در ارتباط با واد مخدر، در ارتباط از بین بردن فساد، اینا همیش همین مشکلات هم برای دولت آقای کرزی داشتن. دیگه به فکر ما وقتی که در ایجا رئیس جمهور نو با وجود ما و انتخاب میشه تبیست که جامعه بین المللی کمکای خود مشروط میسازن. یعنی چکی سفید فکر نمی کنم که بعد از 2014 یا 2016 برای دولت افغانستان داده شود.
حاجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که راجع به اظهارات اخیر جنرال دنفورد قماندان قوای امریکا و ناتو در افغانستان ابراز نظر کرد که گفته است پلان خروج قوای بین‌المللی از افغانستان به معنای خروج همه عساکر نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رهبران هفت کشور پیشرفته و صنعتی جهان گفتند که به همکاری دراز مدتشان با افغانستان متعهد هستند. آنها این سخن را دیروز در بروکسل گفتند و همچنان حمایتشان را از مصالحه فراگیر بر رهبری خود افغانها ابراز داشتند. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبران هفت کشور عمده صنعتی جهان تعهد خود را برای کمک به افغانستان دموکراتیک، مستقل و متعهد تجدید کردند. رهبران جی 7 در اعلامیه مشترکشان دیروز در بروکسل گفتند که به اساس اصول احترام و حسابدهی متقابل همکاری و مشارکتشان را به افغانستان ادامه خواهند داد. در بخش از این اعلامیه به انتخابات افغانستان هم اشاره شده و آمده است که دور نخست انتخابات ریاست جمهوری یک دستاورد تاریخی بود، مخصوصا برای بیش از 2.5 میلیون زن که به پای صندوق رای رفتند و رای دادند. در اعلامیه آمده است که جی 7 چشمبراه تکمیل شدن پروسه انتخابات در افغانستان است. بر اساس این اعلامیه رهبران جی 7 همچنین گفتند که از یک پروسه مصالحه فراگیر که هم صاحبش افغانها باشند و هم رهبریش را در دست داشته باشند فعالانه حمایت میکنند. رهبران هفت کشور صنعتی جهان در حال از ادامه حمایتشان با افغانستان سخن میگویند که نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز در بروکسل گفت که انتخابات با اعتبار در افغانستان افغانستان نیازمند آن است تا نامزدان و نهادهای انتخاباتی مسئولیت‌هایشان را انجام بدهند. یان کوبش که در نشست وزرای دفاع کشورهای تشکیل دهنده آیساف و میزبانی ناتو در بروکسل سخن می‌گفت، از تمام کشورها خواست تا به حمایتشان از افغانستان به شمول کمک و نیروهای امنیتی این کشور پس از خروج برنامه‌ریزی شده نیروهای نظامی بین‌المللی ادامه دهند. پیش از این آندرس فاگرس موسن منشی عمومی ناتو گفت که وزیر دفاع افغانستان به او اطمینان داده است که آمادگی‌های کامل برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گرفته شده است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 ماه جوزا برگزار شود.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا برای انتخابات افغانستان میگوید از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم به گونه جدی نظارت خواهند کرد. رئیس این هیئت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 70 نفر از ناظران این هیئت این بار همچنان از انتخابات نظارت میکنند. تفصیل بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل.
هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا برای انتخابات افغانستان میگوید این بار هم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را از نزدیک نظارت میکند. تیجز برمن رئیس این هیئت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعهد کرده که دور دوم انتخابات را به شکل شفاف برگزار می نماید، اما با آن هم این پروسه باید به گونه جدی نظارت شود. آقای برمن گفت شفافیت انتخابات افغانستان خیلی مهم است و باید در این پروسه ناظرین افغان و بین المللی به شمول ناظرین اتحادیه اروپا جلوه تقلب و تخطی را بگیرند.
من امیدوار هستم تمام ناظرین افغان و بین المللی بسیار با هوشیاری پروسه را نظارت نمایند. که آیا تقلب صورت میگیرد یا خیر، من مطمئن هستم که ما به اساس تجربه های قبلی تقلب ها را شناسایی می نماییم.
وی همچنان گفت 70 تن از ناظرین اتحادیه اروپا به مانند دور اول انتخابات در دور دوم نیز در ولایات امن افغانستان از پروسه انتخابات این کشور نظارت می نمایند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید حدود 3000 ناظر داخلی و خارجی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نظارت خواهند کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 100,000 ناظر نامزدان ریاست جمهوری و 200,000 ناظر داخلی و خارجی از روند رای‌دهی نظارت می نمایند.
با اساس راپورهای کمیسیون مستقل انتخابات احتمالاً که بالاتر از 300,000 ناظرین، مشاهدین و نماینده‌های مطبوعات در دور دوم برگزار انتخابات داشته باشد. مشخصاً برای هر دو کاندیدی که در دور دوم رقابت می‌کنند، 50,000 که در مجموع 100,000 کارت نظارت میشه برشان شدن، توزیع شدن.
آقای نور گفت نماینده های نامزدان ریاست جمهوری که در دور اول موفق نشده بودند در دور دوم انتخابات حق نظارت را ندارند و افزود تاکنون هیچ یک از سازمان های بین المللی به خاطر نظارت از دور دوم انتخابات نزد آنها مراجعه نکرده است و به گفته وی اگر مراجعه نمایند زمینه نظارت برای آنها مساعد می شود. آگاهان امور انتخابات حضور ناظرین داخلی و خارجی را در امر شفافیت انتخابات مهم می دانند. قرار از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 جوزا برگزار شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان امروز در بروکسل برای دومین روز گرد هم آیند. موضوعات مربوط به اقتصاد، تامین انرژی، امنیت و تغییر اقلیم محور گفتگوهای امروز را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که در نشست دیروز رهبران گروه جی 7 گفتند که آماده وضع تحریم‌های بیشتر بالای روسیه می‌باشند. اکثریت مباحثات نشست دیروز به بحران اوکراین اختصاص داشت. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبران 7 کشور اقتصادهای بزرگ جهان امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برای دومین روز گرده هم می آیند. موضوع عمده نشست امروز این رهبران را اقتصاد، تامین انرژی و امنیت و تغییر اقلیم تشکیل می دهد. تا به حال بحران اوکراین عمدترین موضوع مورد بحث در این نشست بوده است. در اعلامیه مشترک گروه جی 7 که دیروز پس از نشست روز اول نشر شد، رهبران این گروه به روسیه هشدار دادند که در صورت بی‌ثباتی بیشتر در اوکراین، این گروه آماده است که تحریم‌ها را بر روسیه افزایش بدهد. گروه جی 7 همچنان از روسیه خواست تا نتایج انتخابات اخیر اوکراین را به رسمیت شناخته، نیروهای نظامی خود را از مرز با اوکراین بیرون کند و فرستادن سلاح را به شعب نظامیان در شرق اوکراین متوقف سازد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز گفت بی‌ثباتی بیشتر در اوکراین را تحمل نخواهند کرد. او میگوید اگر ما روی مسائلی که باید حل شوند پیشرفت نکنیم، مسئله دور سوم تحریم‌های جدی روی میز قرار دارد، زیرا ما نمی‌خواهیم که اوکراین از این بیشتر بی‌ثبات شود. خانم مرکل افزود که حکومت‌های غربی پیشرفت در اوکراین را بار بار بررسی خواهند کرد. این نخستین نشست کشورهای اقتصادهای بزرگ جهان پس از آن است که این گروه روسیه را به خاطر الحاق کریمیا از این نشست بیرون ساخت و از گروه جی 8 به جی 7 مبدل شد. قرار بود نشست کنونی این گروه در شهر سوچی روسیه برگزار شود، اما رهبران بریتانیا، جرمنی، آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و کانادا در اعتراض با مداخله روسیه در اوکراین و الحاق کریمیا محل نشست را به بروکسل تغییر دادند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش نشست رهبران جی 7 یا 7 کشور سنتی پیشرفته جهان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.